Dove? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن العقيلة بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها: لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إياي فإني لأستحضر شأنك وأستقرأ توبیخك. در آستانه اربعین امام حسین سلام الله علیه هستیم و روزهاییست که به هر حال اهل بیت در حرکت هم به سمت کربلا و مراجعت از شام. 40 روز اسارت اهل بیت تقریبا به طول انجامیده. شاید یکی از بحث‌های مناسبی که خوب است در این آستانه اربعین داشته باشیم مدیریت راه بردی حضرت زینب سلام الله علیها است. این بحث رو امروز خواهیم کرد و ببینیم این مدیریت به کجا انجامیده و چگونه این مدیریت عملی شده. نقش مدیریت رو کسی نمیتواند انکار بکند، به هر حال مدیریت است، خصوصا مدیریت صحیح که هماهنگ با موفقیت خواهد. جریان امام حسین علیه السلام دو بخش داشت. یک بخشش استشهاد بود که تا عصر روز عاشورا انجام شد و درست انجام شد. یک سخنی رو من نگاه می‌کردم از یکی از محققین اخیراً راجع به کلماتی که زینب کبرا سلام الله علیها در قتلگاه به صورت روزه ایراد کردند خالی از لطف نیست. خب ما این رو روزش رو میخوانیم و گریه هم میکنیم. حضرت زینب سلام الله علیها تو قتلگاه گفت یا رسول الله هازا حسین مرمل به دماء مقطع الاعضا مصلوب الامامت و ردا. ایشون میگوید حضرت زینب با این تعبیرات جدای از اینکه احساسات و عواطف مردم رو تحریک کرد، دو تا هدف رو تعقیب میکرد. دو تا هدف، یک هدف این که به پیامبر خطاب کرد و گفت یا رسول الله حسین رو ببینید شهید شده، میخواستن صدق گفتار قیبی رسول خدا که پیامبر فرموده بود یا حسین، به برخی از افراد فرموده بودن، فرمودن ولدی هازا ستقتله الفعت الباقیه، میخواستن این معنا رو ایفاد کنن که اون کلامی که رسول خدا قریب 50 سال یا بیشتر قبل از این فرمودن حسین شهید خواهد شد، یا رسول الله این حسینه که شهید شد. این یه نکته. نکته دیگری که در این خطابات حضرت زینب خطاب به رسول خدا در قتلگاه گفتن، میخواستن بفرماین و به رسول خدا عرض کنن یا رسول الله اون مسئولیتی که حسین ابن علی به عهدش بود و اون شهادت بود و شما به او فرموده بودید ان الله شاء ان یراک قتیلا، و یا در اون تعبیر دیگری که طبری نقل کرده است امرنی رسول الله به امر و انا ماض فیه، اون مسئولیت انجام شد. خب این مسئله مدیریت شد توسط امام حسین سلام الله علیه، مدیریت شد این بخش و درست انجام شد. میرسیم به بخش بعد از شهادت. بخش بعد از شهادت، مدیریت جریان بعد از شهادت با حضرت زینب سلام الله علیها بوده. این مدیریت چگونه عمل شد؟ من یه مقدمه را عرض بکنم در این رابطه تا ببینیم چگونه انجام شد. اساساً در مسئله مدیریت سه تا نکته کلیدی است و حائز اهمیت است. نکته اول شناخت و معرفت به هدفه که انسان در مدیریت چه هدفی رو داره دنبال میکنه. این یک مسئله. دومی که در مدیریت لازمه راهی است که انسان رو به هدف میرساند و اون مسیری است که منتهی به هدف می شود. اینم دو تا. مسئله سوم ابزاره و اون وسائلی است که انسان باید همراه داشته باشه تا به اون هدف نائل بشه، چون هدف که بی مقدمه بی اسباب نمیشه. یک مدیریت ایدئال و یک مدیریت موفق مدیریتی است که هر سه جهت رو داشته باشه، جدای از این شجاعت هم نیازه. ببینید بعضی از افراد طراح خوبی هستن، هدف رو طرح میکنن، راه رسیدن به هدف رو طرح میکنن، اسباب رو هم طرح میکنن، یعنی این اسباب این وسائل نیازه، اما شجاعت اقدام ندارن. شجاعت اقدام نداره. این به صورت کلی. حالا مدیریت، گاهی مدیریت رسیدن برای هدف مقدسی است، گاهی هم برای رسیدن به یه هدف نامقدسی است. من هدف نامقدس رو عرض کنم، ابن زیاد آمد کوفه، اگر مدیریت نکرده بود نمیتوانست مردم کوفه رو اینطور پراکنده بکنه. مدیریت کرد، منتها دنبال یک هدف نامقدس. علایهان مدیریت کار خودش رو میکنه، چه در مسیر هدف مقدس چه در مسیر هدف نامقدس. بعد از آنی که این مقدمه رو عرض کردیم، حالا عرض میکنم در مدیریت دو مسئله لازمه که مدیر دارا باشه تا بتونه اعمال مدیریت کنه. یکی آگاهی است. اگر علم و آگاهی نباشد نمیتواند مدیر موفق باشه و هدف برسه. یکی. دو، قدرت تهیه اون ابزاری است که میتواند اون ابزار مدیر رو به هدف برسونه. ملاحظه میفرمایید الان تو کشور ما بعضی از طرح‌های خیلی خوبی هست که باید این طرح‌ها اجرایی بشه. خب مدیرم میدونه، راه رو هم میدونه، اما میگه بودجه نداریم. ابزار رسیدن به هدف مقدماتی لازم داره، این ابزار باید فراهم بشه و تهیه بشه. این صورت کلی راجع به مدیریت راه بردی حضرت زینب سلام الله علیها همین مسائل مطرحه. یک، هدف چی بود بعد از امام حسین سلام الله علیه؟ یک، هدف چی بود و راه کدام راه بود؟ چه راهی باید می رفتن باقی مانده ها تا به اون هدف برسن؟ دو، اسباب و ابزار و لوازمی که اون لوازم اونها رو به هدف می رسون چی بود؟ هدف رسوندن پیام امام حسین بود، هدف کوبیدن بنی امیه بود، تحقیر اونها بود، این هدف بود. مسیر اسارت بود، جز راه اسارت نمی شد. رسالتی بود در کوشش اسارت، این مسیر بود. ابزار صحبت بود، سخنرانی بود، اینها بود که می توانست اون هدف رو محقق بکن. نمونه یه مطلب دیگه و اون قدرت. هم آگاهی و هم قدرت در حضرت زینب سلام الله علیها به وفور بوده. من استناد بکنم، اما آگاهی فرمود امام سجاد به ایشون اِنَّكَ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلَّمَةٌ وَفَهِمَةٌ غَيْرُ مُفَهَّمَةٌ. این آگاهی، کسی که عالمه غیر معلمه است. یه تعبیر رو مرحوم مامانی رحمت الله علیه داره راجع به این مسئله عالمه غیر معلمه، تعبیر قشنگیه. بعد از آنی که میگوید زینب و ما ادراکم ما زینب و ما ادراکم ما زینب، میگوید که عالمه غیر معلمه به کسی گفته میشود که او علم رو بدون واسطه از مبدع ربوبی اخذ بکند. علم رو بلا واسطه از مبدع ربوبی اخذ بکنه، این میشه عالمه غیر معلم. بلا اگر کسی وسط فاصله بشه خوب میشه معلم دیگه. عالمه غیر معلمه کسیست که علم رو اخذ بکند از مبدع بلا واسطه. و این همون چیزیست که قرآن مجید در رابطه با خضر یا اون کسی که با حضرت موسی سلام الله علیه بوده و خدای متعال می فرماید و وجد عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما، علم این چنینی. این راجع به علم. اما راجع به این که آیا حضرت زینب اون شجاعت، اون قدرت، اون وسیله‌ای که بتواند مدیریت کند و این مدیریت رو به سرانجام برساند و اون هدف رو محقق بکند، آیا در اختیار داشت؟ عرض میکنیم بله، شجاعت بود. شجاعت این که ملاحظه میکنید زینب سلام الله علیها در کوفه به هر حال ایشون در پوشش اسارت دیگه. اگر این عبارتی که شیخ مفید و دیگران نقل کردن، میگویند که دخلت زینب بنت علی متکبرت متنکره و هی فی ارض الثیابها، فی ارض الثیابها یعنی لباس، لباس کهنه. ارزل اگر افعل و تفضیل بگیریم یعنی کهنه، کهنه لباس اینطوری بود. یکی از چیزهایی که به هر حال تأثیر گذاره در شخصیت طرف که میتونه حرف بزنه، حرفش خریداره، لباسه، لباس خیلی مهمه. اما حضرت اینطور وارد شد. ببینید شجاعت رو در برابر ابن زیاد که به تعبیر این خانم مصری این کتابی که نوشته بطلت و کربلا میگوید که از زمانی که زینب سلام الله علیها به کوفه آمد، کوفه دیگر آسایش رو و آرامش رو ندید. زینب سلام الله علیها یاد مردم داد در برابر دیکتاتورها و تواقیت چطور بایستی ایستاد. من حالا نمونهش رو عرض بکنم. این محمد ابن اشعث بالاخره باباش کسیه دیگه، رئیس قبیله کنده است، اشعث ابن قیس، خودش هم یک کسیه. وقتی امان داد به حضرت مسلم، گفت من امان میدم، مسلم رو خلع سلاح کردن و آوردنش پیش ابن زیاد و ابن زیاد دستور کشتن مسلم رو که داد، محمد ابن اشعث ابن زیاد گفت من ایشون رو امان دادم. عربم وقتی امان میداد خیلی براش مهم بود. اصلا این یه بحثی بوده، بحث امان، حتی در عصر صدر اسلام اگر یک کسی میخواست در مکه جانش امان بماند، میامد با یک کافری با او یه پیمانی میبست، پیمان میبست که در امان باشه، ولی تو مکه آرام نبود، عقوبتش میکردن، شکنجهش میکردن. خیلی مهم بوده مسئله امان. گفت من امان دادم به ایشون. گفت تو بیجا کردی امان. ابن زیاد دیگه سکوت کرد. یعنی محمد ابن اشعث در برابر ابن زیاد اینطور خاضع بود، سکوت کرد، نتونست حرف بزنه. یا مسئله هانی رو مستحضرید. هانی به هر حال یه شخصیتی بود در کوفه، اما چنان بیم در مردم ایجاد کرده بود ابن زیاد که هانی رو آوردن یه جایی که میان مردم بود سر از بدنش جدا کرده. کسی جرات نکرده اعتراض کنه. یه کسی که با چند هزار نفر آدم سوار میشد، اما اینطوری. ولی حضرت زینب سلام الله علیها وقتی در برابر همین دیکتاتور قرار میگیره، بهش میفرماد سکلت که اون باشه یبن مرجان. این شجاعت. اگر این شجاعت نباشه، این قدرت نباشه، انسان نمیتوانه اون هدفی رو که داره به اون هدف برسه. اونقدر این کلام برای ابن زیاد گران آمد و سنگین بود که انه هم به قتلها، تصمیم قتل حضرت زینب رو گرفت. عمرو بن حریث اونجا بود، آرامش کرد، گفت انها مرأة و المرأة لا تؤخذ من لا تؤخذ منطقها، این زنه، زن کشتن در اسلام عیبه. باز من یه نمونه از شجاعت رو عرض کنم. ابن زیاد تو مجلس حکم قتل امام سجاد داد، مستحضری. به مجردی که حکم قتل داد، حضرت زینب بلند شد، حالا تو اون جلسه دست انداخت گردن امام سجاد، فاعتنقت و قالت یا ابن مرجان این اردت قتله فاقتلنی معه، اگر قرار ایشون کشته بشه من باید کشته بشم. این شجاعت، این شجاعت، شجاعت عجیبه واقعا. که یه مقدار عبیدالله تأمل کرد، سرش رو انداخت پایین، گفت عجبا للرحم، یعنی فامیل اینقدر فدای فامیل میشه، اینقدر از خود گذشته میشه. اگر این چنین نبود نمیشد مسئله بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه مدیریت بشه. خطبه خوان کنار دروازه کوفه، حضرت زینب خطبه خوان، تو مجلس یزید هم خطبه خوان، مدیریت رو دارم عرض میکنم. این خطبه ها با هم متفاوته، این خطبه ها یکسان نیست. خطبه ای که ایشون به کنار دروازه کوفه خونده با مردم کوفه حرف زده، مردم کوفه از زینب رو میشناختن، 5 سال از زینب توی شهر بوده. لسان یه لسان دیگریه، مدیر باید بفهمه کجا چه بایستی بکنه. اونجا حضرت زینب احساسات رو با عواطف مردم صحبت میکنن. اتبکون والله انتم اهریان بالبکا فلا هدات الدمع ولا رقت الزفر فلا هدات الزفر ولا رقت الدمع. چرا گریه میکنی؟ باید گریه بکنی. عواطف رو تحریک میکند. میفرماید اتدرون ای کبد لرسول الله فرایتم و ای حرمت حتکتم و ای کریمت ابرزتم و ای دم سفکتم لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطر منه. با مردم حرف میزنه، احساسات تحریک میشه، به گونه احساسات تحریک میشه که بر اساس روایت احتجاج آمدن یه عده کنار شطور امام سجاد گفتن آقا مرنا به امرک، امر کن ما همین الان حرکت میکن. اینجا حضرت اینطور صحبت میکنه، اما تو مجلس یزید همین چند روز قبل به گونه دیگری صحبت میکنه. در برابر یک طاغوت وقت نه مسئله وضع عادی باشه، وضع عادی نبوده. سر امام حسین اینجاست جلوی یزیده، مردم از عرب و غیر عرب تو این جلسه نشستن. حضرت زینب و برخی دیگران، و اگر این روایتی که ابن عبدربه در اقد الفرید نقل کرده اگر این روایت درستی باشه که خب یه منبعیست، اینا رو به تناب بسته بودن اینها رو وقتی وارد مجلس یزید شدن. اون وقت حضرت زینب به اینها وقتی بلند میشه سخن بگوید میگوید که میفرماید اذنن تا یا یزید، ببینید مدیریت یعنی اذنن تا یا یزید حیث اخذت علینا اطراف الارض و ضیقت علینا آفاق السما و اصبحنا لک فی اثار ذل نساق الیک سوقا فی فطار و انت علینا ذو اقتدار ان بنا علی الله حوانا و علیک من کرامتا و امتنانا. تو راه ها رو بر ما بستی، ما رو اسیر کردی، تو تصور میکنی خدا ما رو ذلیل کرده، تو رو عزیز کرده؟ ببینید زنها غیر از مردها هستن، زن از نظر ظرفیت تحملش در برابر مشکلات خیلی محدود، ظرفیتش خیلی محدوده. اون وقت در برابر یک دیکتاتور میفرماید که تو گمان میکنی خدا ما رو ذلیل کرده، تو رو عزیز کرده؟ مهلا مهلا انا سید قول الله عز و جل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خب این ماجرای چوب زدن به لب امام حسین، آقا این فقط تاریخ نیست، این تو متن خطبه حضرت زینب. ببینی میفرماید که تو کسی هستی که منحنیان علا فنایا ابی عبدالله و کان مقبل رسول الله تنکتها ممخصرتک، خم میشی رو سر حسین و با این چوب به دندونهای امام حسین میزنی، با این چوب اینجا جاییه که پیغمبر میبوسید ولا عجبون من فعلک. خب این جان انسان رو میسوزونه. زینبی که دیده رسول خدا این کودک رو تو آغوش میگرفته، لبهاش رو میبوسیده، حالا ببینه سر بریدش برابر یزید چوب میزنه، اما میفرماد ولا عجبون من فعلک، من تعجب نمی کنم از کارت. و انا یرتجا من من لفظ فوه اکباد الازکیا و نبت لحمه به دماء شهدا و نسب الحب لسید الانبیا. تو کسی هستی پسر اون زنی هستی که جگر حضرت حمزه رو زیر دندون فشرد؟ تو پسر ابو سفیانی که جنگ ها رو بر علیه پیامبر آتش رو میافروخت؟ من تعجب نمی کنم. بعدم تحت فوق اشیاخک اجداد تو صدا میزنی، این تو مسلمون نیستی، بگی لیت اشیاخی به ببرن شهد و سمه والو یا یزید الله توشل، تو مسلمون نیستی، تو کفار ببرو که برابر پیغمبر ایستادن اونا رو داری صدا میزنی، بگی من ولقد قضیت من النبی دیونی، من دینم از پیغمبر ادا کرد، تو دین نداری. حالا مدیریت به این میگن فرمود که لئن جرت علی الدواهی، دواهی مرا کشنده، من دختر امیر المؤمنین نوه رسول خدا دختر فاطمه زهرا رو دواهی منو کشنده، از مدینه آورده کوفه و کربلا آورده شام تو مجلس تو به مخاطبتی که ایار من با تو هم خطاب بشم، اینی لأستهتر شعنک و استقر اتوبیخک. این خیلی قدرته، خیلی قدرته، تو از نظر من خیلی کوچکی، تو از نظر من خیلی پستی. سفرای خارجی نشستن، بزرگان شام نشستن، یک زن اینطوری حرف بزنه؟ بعد فرمود ثم کت سیدک ثم و اجه جهدک وس اسعیک فوالله لا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. من به عنوان یه زن اسیر میگم بازم میتونی کاری بکنی، بکن، از دستت کاری میاد بازم بکن، به خدا نه نام ما را از زبانها و نه یاد ما را از دلها تو نمیتونی بگی. این قدرت، این مدیریت. بنابراین و رسید، من معتقدم حضرت زینب سلام الله علیها روز اربعین که میاد کربلا، درست میاد برای گریه، و تو روایت هم هست بعض سجاد گفتن که ما زنها گفتن ما میخوایم بریم کربلا برای امام حسین گریه کن، نگذاشتن که ما گریه کنیم، من گریه کن. اما پیام این سفر رو و مسائلی که در این سفر گذشته زینب سلام الله علیها میخواد برسونه، برادر ما چیکار کردیم؟ با همه سختی هایی که بود، با همه مشکلاتی که بود، همه رو تحمل کردیم، اما نگذاشتیم خون تو پامال بشه، نگذاشتیم اون هدف تو از بین برود. حالا بازم مسائل هست که میبینید بعد از این صحبت ها مسائلی که اتفاق افتاد. اساسا من امروز نگاه میکردم تاریخ الخلفای سیوطی رو، ایشون میگه نده من یزید، میگه یزید پشیمان شد، پشیمانش مال این بود که مردم آگاه شدن، پشیمان شد چرا این کار کرده تا ارکان قدرتش متزلزل بشه. الهی آدم که دین نداشت، دید ضعف قدرتی پیدا کرده، ضعف پیدا کرده، برای این پشیمان شد. الهی یک کسی که دائما شراب میخوره همین سویتی نقل میکنه، میگه یه آدم خماری بود یزید، دیگه آدم نقل کرده، آدم خماری، آدمی که دین نداره، اما ندمه به خاطر این دید قدرتش متزلزل شد. و این تزلزل رو باور نمیکرد، این تزلزل رو زینب سلام الله علیها و امام سجاد این تزلزل رو ایجاد کرد، و با این برگ برنده اربعین آمدن کربلا. این که امام حسین سلام الله علیه لحظه آخر روز عاشورا فرمود که به زنها فرمودن که ان الله عز وجل حامیكم و منجیكم من اعادیكم و سیجعل آخر امركم الى خیر. پایان این راه پیروزی شماست، خدا شما رو حفظ میکنه، حمایت میکنه. خب این عرایض من، اجازه بدید من از اربعین روزه بخونم دیگه، به هر حال اربعین نزدیکه. یکی از شعرای عرب اربعین رو به یک گونه خیلی لطیفی و زیبای مجسم کرده، خیلی زیبا مجسم کرده. همون شعرها و یه مقدار مربوط به اربعین توضیح منه. ایشون خطاب به امام حسین میکنه، میگوید که آقا قم، به امام حسین میگوید قم ونور البیت الحرام و نظرتن اخرى لقبرک فهو حج اکبر. یا ابا عبدالله بلند شو یه نگاه به مسجد الحرام بکن، دارن طواف میکنن، یه نگاه به قبر خودت بکن ببین حج اکبر کجاست. کجا تو دنیا 20 میلیون جمعیت، 20 میلیون شاید بیشتر. قم ونور البیت الحرام و نظرتن اخرى لقبرک فهو حج اکبر. حج اکبر اینجاست. وافوک یوم الاربعی و لیتهم زاروک یوم الطف اذ تستنصر. حاج اون روز اربعین خیلی اومدن به زیارت تو، ای کاش این جمعیت میلیونی روز عاشورا وقتی تو میگفتی هل من ناصر ینصرنی اون وقت میامدن. زاروک یوم الاربعین و لیتهم زاروک یوم الطف اذ تستنصر. اینم یه بیت. یه بیت دیگه هم خیلی عجیبه، میگوید که حاضی دموع المخلصین. عشق مردم رو ببین یا ابا عبدالله، این عشقا رو اگر جمع بکنی یه رودخانه میشه. ای کاش این عشقا جمع میشد لب خشک تو رو روز عاشورا تر میشه. حاضی دموع المخلصین فرب من عبراتها کبدم تکار تفترو. اینم یک بیت. یه بیت دیگه هم من بخونم از این اشعار. ایشون میگوید بنی امیه بدن شما رو گذاشتن رو زمین، اسبن روش دواندن برای اینکه نابود بشه، اصلا قبر نداشته باشه. وعطف علا هاز القلوب. آقا یه نگاهی به این دلها بکن. وعطف علا هاز القلوب فإنما ودت لونک فی الاوالع تخبرو. اگر قبرم برای شما نمیگذاشتم تو این دلهای این دوستان شما قبر شما بود، قبر شما تو دلهای مردمه، مگه میتونم از دلهای مردم یاد شما رو بیدم؟ این اشعار راجع به اربعین. اهل بیت آمدند، زینب سلام الله علیها آمد. یه روایتی داره من در این ذریعه گنرودی دیدم، فلم ما بلغ و عرض کربلا نزلو، پیاده شدند. وجتمعت نساء و اهل سواد، زنهای اطراف، زنهای بنی اسد هم آمدند. صاحب عزا زینب، زینب رو در وسط گرفتن. فنظرت زینب الى قبر اخیها، یک نگاهی کرد زینب به قبر امام حسین. فاهوت الى جیبها فشق دست گرد گریبان شچاک زد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. روز اربعین مراسم سوگواری منعقد هست. یکی از آیونی که من خاطرم هست، همه هفته می آمد در این مجلس شرکت می کرد، گریه می کرد، با صدای بلند گریه می کرد، این آقای از می شود حسف ابراهیم مقدسی شیری. ایشون از دنیا رفتن، انشاءالله خداوندشون رو این ایام که ایام سوگواری امام حسین هست با ابا عبدالله حسین محشورشون بفرماید بسم کل عظیم العظم یا الله یا خدا یا حشن شما رو با ابا عبدالله حسین قرار بده، بیماران لباس عافیت بپوشن، باران رحمت تو بر ما ببارن، اموات گذشتگان از این جمع، امام شهدا، مراجع گذشته لاسی ما حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون غریق رحمت بفرمان، کشور و نظام و ملت و روحانیت و اساتید و مراجع و رهبر بزرگوار و حرص بفرما و عجل اللهم فی خرج